نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما شب زنده‌داران، همراه با رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه 21 مهر ماه در ایران. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست با شما خواهم بود با برنامه‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا می‌گوید ترکیه اجازه می‌دهد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از پایگاه‌هایش برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کند. این خبرگزاری همچنین می‌گوید مقام‌های ارشد آمریکا تأیید کردند که ترکیه با آموزش شورشیان میانه‌روی سوریه در خاک خود موافقت کرده است و به نقل از یک مقام ترکیه نیز تعداد شورشیان را که آموزش خواهند دید 4000 نفر ذکر کرده است که با توجه به سوابقشان انتخاب می‌شوند. بنابراین این گزارش، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه بوده و روز یکشنبه هم تلفنی با اسمت یلماز وزیر دفاع این کشور گفتگو کرد. در پایان نشست بازسازی غزه در قاهره اعلام شد که شرکت کنندگان وعده اهدای 5 میلیارد 400 میلیون دلار را دادند. وزیر خارجه نروژ که مشترکاً میزبانی نشست را در روز یکشنبه با وزیر خارجه مصر بر عهده داشت، اعلام کرد که نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف رفع نیازهای روزانه فلسطینی‌ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، از جمله قطر وعده پرداخت 1 میلیارد دلار را داد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که این کشور 212 میلیون دلار خواهد پرداخت. جان کری خواستار تعهد همه طرف‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح شد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان دلیل سقوط هواپیمای این نیرو را از کار افتادن هر دو موتور آن و برخورد به تپه‌ها اعلام کرده است. حسین رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است که صبح یکشنبه با گروهی از کارشناسان به محل حادثه رفتند و تمامی قطعات هواپیما و اجساد 7 نفر سرنشین آن نیز پیدا شده است. این هواپیما شنبه شب در حوالی زاهدان ناپدید شده بود و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که 4 مقام ارشد این نیرو از جمله کشته شدگان هستند. برخی گزارش‌ها حاکی است که سرنشینان این هواپیما برای بررسی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در هفته گذشته در سراوان به محل می‌رفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از نوازندگی زنان در گروه موسیقی عرفان در کنسرتی در اصفهان جلوگیری شده است. بنابراین گزارش قرار بوده گروه موسیقی عرفان در جریان جشنواره میراث فرهنگ ناملموس در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند، اما به همین دلیل اجرای خود را لغو کرده است. بر پایه این گزارش، در همین جشنواره به زنان کره‌ای اجازه داده شده برنامه اجرا کنند. برخی مسئولان گروه عرفان گفتند که ظاهراً محمد قطبی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان مانع از نوازندگی زنان شده، اما آقای قطبی به خبرگزاری ایسنا گفته است که گروه عرفان مجوز داشته و دلیل لغو کنسرت را نمی‌داند و در حال بررسی آن است. مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده بودند که جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگ ناملموس از 17 تا 19 مهر ماه در اصفهان برگزار می‌شود. محمد نوریزاد مستندساز و از منتقدان حکومت ایران از آزادی خود از زندان اوین در عصر یکشنبه خبر داده است. آقای نوریزاد در صفحه فیسبوکش با انتشار عکس و متنی از خود پس از آزادی از همه افرادی که در مدت بازداشت نگران او بودند سپاسگزاری کرده است. او همچنین نوشته است که مأموران امنیتی از او به خاطر ایجاد مزاحمت شکایت کردند و او هم از آنها به خاطر ضرب و شتم و ایجاد جراحت و فحش‌های رکیک و زشت و ناموسی شکایت کرده است. یکی از نزدیکان آقای نوریزاد به رادیو فردا گفته بود که او روز شنبه در حال قدم زدن اعتراضی در خیابان پاستور تهران در نزدیک منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بوده که مأموران امنیتی او را به شدت مضروب و دستگیر کردند. و آزمایش‌های اولیه بر روی یکی از کارکنان بیمارستان در شهر دالاس آمریکا نشان می‌دهد که او ناقل ویروس ابولا است. این فرد در بیمارستانی کار می‌کند که هفته گذشته 1 نفر در آن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشت. نام این کارمند بیمارستان اعلام نشده، اما گفته شده او در تمام مدت با پوشش ویژه محافظت در بیمارستان حضور داشته است. تاکنون بیش از 4000 نفر به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشتند.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب ماست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. در ادامه رئیس قوه قضاییه به نمایندگان و رسانه‌ها هشدار داد درباره پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند.
به طور مشخص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها می‌کنه.
آمریکا خواستار یک تعهد تازه برای صلح خاورمیانه شد. و در بخش دوم مجله نیمه شب بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با گذشت حدود دو ماه از پایان درگیری نظامی اسرائیل و حماس در نوار غزه، روز یک شنبه مصر میزبان یک نشست برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی نوار غزه بود. توی این نشست همینطور مقام‌های کشورها و سازمان‌های مختلف خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح خاورمیانه شدند و دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد در روزهای آینده به نوار غزه و بعد به اسرائیل سفر می‌کنه. در همین حال دقایق پیش وزیر امور خارجه آمریکا خواستار یک تعهد تازه برای موفقیت در روند صلح خاورمیانه شد و گفت که تفاهمی ماندگار بین اسرائیل، فلسطینی‌ها و همسایگان آنها ممکن است. جزئیات را از هانا کاویانی بشنویم.
نمایندگانی از 50 کشور و دست کم 20 سازمان بین‌المللی، از جمله بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یک شنبه در قاهره گرد هم آمدند تا درباره کمک به بازسازی غزه تبادل نظر کنند. مصر که بیشتر برای برگزاری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در تابستان امسال و پس از 50 روز درگیری نظامی میانجیگری کرده بود، حال میزبان این نشست شد تا شاید بتوان رقم 4 میلیارد دلاری که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود برای بازسازی این منطقه تحت محاصره نیاز است تامین شود. در ابتدای نشست قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت:
ما باید این لحظه را تبدیل به آغازی دوباره کنیم تا به صلحی دستیابیم که ثبات و شکوفایی را تضمین کند و رویای همزیستی مسالمت‌آمیز را تحقق بخشد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیست که در این نشست حضور پیدا کرده بود، با اعلام اینکه آمریکا با افزودن 212 میلیون دلار دیگر میزان کمک خود به غزه را دو برابر می‌کند، افزوده است که این کمک در زمینه‌های امنیتی، توسعه اقتصادی، غذا، دارو، سرپناه، آب و بهداشت استفاده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا نیز مانند رهبر مصر موضوع نشست قاهره را فراتر از جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه قلمداد کرد.
نتیجه این کنفرانس نباید تنها پول باشد، بلکه باید تعهدی همگانی باشد برای کار در جهت دستیابی به صلحی که آمال همگی از جمله اسرائیلی ها، فلسطینی ها و همه مردم این منطقه را تأمین کند.
گفتگوهای صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل که یکی از اولویت‌های وزیر خارجه آمریکا از زمان روی کار آمدنش بود، علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه او از حدود 6 ماه پیش به حالت تعلیق درآمده است. ایجاد دولت وحدت ملی بین فتح و حماس از یک سو و ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس از سوی دیگر از جمله موانع پیش روی این گفتگوها خوانده شده است. اما یکی دیگر از اهداکنندگان روز یک شنبه قطر بود که متعهد شد 1 میلیارد دلار به بازسازی نوار غزه کمک کند و امارات متحده عربی هم با کمک 200 میلیون دلاری به این جمع پیوست. کشورهای کمک کننده این کمک ها را از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی که رهبری آن با محمود عباس است به نوار غزه اهدا می کنند. محمود عباس در نشست قاهره خطاب به کشورهای شرکت کننده گفت که دولتش برنامه بازسازی را با مسئولیت و شفافیت و در همکاری با سازمان ملل متحد، سازمانهای اقتصادی بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی انجام خواهد داد. درگیری نظامی حماس و اسرائیل در نوار غزه سومین درگیری در 6 سال گذشته و خسارت بارترین آنها بود. در این جنگ 50 روزه بیش از 2000 فلسطینی کشته، 11000 تن مجروح و حدود 100000 نفر بی خانمان شدند. حال که سازمان ملل متحد از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر در صدد کمک به نوار غزه برآمدند، خبرگزاری های بین المللی این سوال را مطرح کردند که با توجه به محاصره غزه از سوی اسرائیل و مصر، این کمک ها چگونه به بازسازی این منطقه منجر خواهد شد؟ اسرائیل که به نشست قاهره دعوت نشده بود، پاسخ این سوال را توسط وزیر خارجه‌اش آویگدور لیبرمن داده است که گفت هر گونه تلاشی در این زمینه باید با رضایت همکاری و فعالیت دولت اسرائیل انجام شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد کنفرانس بازسازی غزه به میزبانی مصر برای دریافت کمک‌های مالی جامعه بین‌المللی به منظور بازسازی نوار غزه در سرزمین‌های فلسطینی که از یک شنبه در قاهره آغاز شده. در همین راستا وزیر امور خارجه آمریکا خواستار یک تعهد تازه برای موفقیت در روند صلح خاورمیانه شده و گفته که تفاهمی ماندگار بین اسرائیل، فلسطینی‌ها و همسایگان آنها ممکن است. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید در بامداد جمعه و در بامداد دوشنبه ایران و امیدواریم که شما همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. همونطور که بارها در خبرها شنیدید، در حالی که نبرد خونین بین نیروهای خلافت اسلامی و مدافعان کرد در شهر کردنشین کوبانی به شدت در جریان هست، تلاش‌های بین‌المللی هم برای جلوگیری از پیشروی و تسلط داعش بر این شهر همچنان بی نتیجه باقی مونده. از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم حملات نیروهای ائتلاف به مواضع نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی، مهاجمین داعش با نفوذ به درون این شهر گرم جنگ خیابانی با مدافعان کرد هستند. به گزارش خبرگزاری ها مهاجمین داعش موفق به تسلط بر نیمی از شهر کوبانی شدند و تلاش دارند تنها راه ارتباطی این شهر با دنیای خارج یعنی با مرز ترکیه را قطع کنند. در این میان و به گزارش خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری رویترز، فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل گفت آلمان از ایران، ترکیه و کشورهای عربی می‌خواهد با کنار گذاردن رقابت‌های دیرینه خود در مبارزه علیه شبه نظامیان داعش متحد شوند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه هم روز جمعه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت اگر هدف ائتلاف ضد داعش تغییر نظام در سوریه باشد، به طور حتم امنیت اسرائیل هم به خطر خواهد افتاد. آقای امیر عبداللهیان با تاکید بر این که ایران به دنبال مادام العمری ریاست جمهوری بشار اسد نیست گفت ایران اجازه نخواهد داد که یکی از متحدین اصلیش در جبهه مقاومت ساقط شود. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه روز جمعه در تهران گفت ایران با آمریکا اطمینان ندارد، بنابراین و به رغم به گفته آقای امیر عبداللهیان اصرار آشکار و پنهان آمریکا برای ورود ایران به ائتلاف ضد داعش، تا زمانی که آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای اعتماد ایران را به دست نیاورند، ایران درباره مسائل دیگر حاضر به گفتگو با آمریکا نخواهد بود. همزمان با ادامه جنگ خیابانی در کوبانی، دولت ترکیه همچنان به خاطر جلوگیری از کمک رسانی به مدافعان کوبانی در کانون انتقادهای جامعه جهانی قرار دارد. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل منطقه، درباره اوضاع در کوبانی و چشمانداز جنگ در منطقه به رادیو فردا میگوید
با توجه به صحبته که آقای چکگل روی شیلی ابراز کرده، به نظر میاد که شهر رو در آستانه سقوط میبینند. در نظر بگیریم که ظرف این دو سه روز داعش به رغم حملات هوایی همچنان داره تحرکات پیشرویاش ادامه میده، به خصوص تلاشی که داره میکنه اون راه ارتباطی کوبانی با ترکیه رو ببنده و عملا دیگه اون حداقل تأمیناتی که از طرف ترکیه هم وارد میشد رو برای کردهای اونجا قطع بکنه. اینها همه میتونه خطرناک بکنه اوضاع رو و کوبانی رو در معرض سقوط واقعی قرار بده. در نظر بگیریم که داعش در خود عراق هم در حال پیشرویه، تو الانبار گذشته مثلا کل استان و زیر فشار و انفجارهایی که دیروز در بغداد صورت داد. کلا این بحث هست که آیا این حملات هوایی کفایت میکنه و خب تهدیدها بیش از پیش داره بیشتر میشه. راجع به اینی که صرفا با این حملات هوایی نمیشه این نیرو رو متوقفش کرد، به خصوص که داره هر روز خودش رو منطبق میکنه و تاکتیکای جدیدی متناسب با وضعیتی که پیش اومده اتخاذ میکنه داعش. تو مسا مسائل مربوط به ترکیه هم خب می‌دونیم که دولت اردوغان آنچنان حاضر به کوتاه اومدن نیست، همچنان در همون مواضع خودش ایستاده و اولویت‌های خاص خودش رو تاکید داره که باید مسئله داعش رو در یک کادر بزرگتری که سرنگونی دولت اسد باشه پیش برد و این مسئله فرعی از نظر دولت ترکیه سوء زدن داعش و محدود کردنش.
آقای حسینی فرد درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر ائتلاف ضد داعش به رادیو فردا میگوید اولویت ایران حفظ حکومت بشار اسد است.
اونطوری که به ایران برمیگرده به نظر میاد که ایران هم مقدار داره نگرانیاش بیشتر میشه. صحبت های آقای عبداللهیان اونطوری که عنوان کرده امتناع همچنان بیشتر ایران در پیوستن به این ائتلاف، ترسی که دارند که نوعی ائتلاف تن بده به این شروط ترکیه و عملا زدن دولت متحد جمهوری اسلامی این دولت آقای اسد به مسئله اصلی بدل بشه، اینها هم بحثاییه که خب داره توی ایران بیش از پیش جدی میشه و نگرانی ها رو افزایش داده. به خصوص اظهارات آقای عبداللهیان راجع به مسئله اینه که اگر طرف سقوط رژیم اسد پیش بره تحرکات ائتلاف اون موقع امنیت اسرائیل هم به خطر میفته، خب به نظر میاد که پیامیه که ما میتونیم کل منطقه رو موقع دچار بحران بکنیم و نیروی متحدمون دیگه امنیت نسبی که در مرزهای اسرائیل با سوریه هم بوده اون هم به خطر بیفته.
همزمان با پیشروی نیروهای داعش در مناطق مرزی سوریه و ترکیه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع ویژه امنیتی عراقی نوشت که شورشیان داعش در منطقه الملاحمه در شمال منطقه الحبانیه در استان الانبار آنان را به محاصره خود درآوردند. فارس به نقل از این منبع می نویسد که اگر به محاصره شدگان کمک هوایی نشود آنان در معرض قتل عام قرار دارند. فارس همچنین می نویسد که 400 سرباز از تیپ چتربازان لشکر 6 عراق نیز در نزدیکی پل علیابانی واقع در الرمادی در استان الانبار همچنان در محاصره داعش هستند.
گزارش جواد کوروش شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به نبرد با خلافت اسلامی و همینطور وضعیت شهر کردنشین کوبانی. اما از این کشور و از این شهر فاصله بگیریم و بریم سراغ جمهوری آذربایجان. هزاران تن از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در یک گردهمایی اعتراضی در ورزشگاهی در حومه باکو خواستار کنارگیری الهام علیوف رئیس جمهور این کشور شدند. خبرگزاری بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حاضران در این گردهمایی رو اعلام کرده که خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر و همینطور نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. حسین قویمی از رادیو فردا در این زمینه با دالقا خاتن اغلو روزنامه‌نگار شبکه ترند در باکو گفتگو کرده و از او پرسیده چرا این تظاهرات در یک ورزشگاه برگزار شده.
قبلا میتینگ های از این دست وجود داشت که احزاب مخالف اپوزیسیون میخواستن این رو در درون شهر برگزار کنن یا در محلهایی برگزار کنن که محل عبور مردم هست، مثل پارک ها، جایی که مردم بیشتر اونجا دست آمد دارن اونجا برگزار بکنن. اما در دفعات قبل مجوز داده نشد و همچنین خشونت هایی هم اتفاق افتاد و دستگیری هایی هم انجام شد. این بار احزاب مخالف خواسته بودن در استادیوم برگزار بشه. قبلا هم دولت گفته بود اگه میتینگ ها قرار در استادیوم ها برگزار بشه مجوز داده خواهد شد و موضوع از این قرار بود، یعنی دولت اینجوری میگه که بهتر در جای میتینگ برگزار بشه که برای مردم مشکلی پیش نیاره، یعنی آسایش مردم رو مانع نشه. این خاطر این بار در استادیوم مفصول سابونی بسیار بزرگی هم هست اونجا جمع شده بودن.
آی خاتون اغلو، علت اینکه دولت جمهوری آذربایجان به مخالفان و منتقدان اجازه برگزاری این تظاهرات محدود در یک استادیوم ورزشی رو داده چی هست؟ آیا دولت الهام علیف قصد داره فضا رو برای فعالیت مخالفان تا اندازه‌ای باز کنه؟
در میتینگ های قبلی مشکلی که وجود داشت این بود که احزاب مخالف بیشتر مایل بودن که میتینگ ها در فضاهای باز برگزار بشه، یعنی بشه که تظاهرات بکنن و غیره. منتها الان اون استدلالی که دولت قبلا میکرد برای اینکه مجوز داده نخواهد شد، به غیر از اینکه اینها در استادیوم ها در محل های از این دست یا بیرون از شهر میتینگ برگزار بکنن، این شرط رو ظاهرا شورای ملی شورایی هست که از احزاب مخالف تشکیل شده، با هم دیگه کوالیسیون تشکیل دادن، متفق شدن و شورای ملی رو تشکیل دادن. اینها این بار این خواسته رو قبول کردن و من فکر نمی کنم دولت بهانه‌ای داشته باشه که اینها مجوز نده و مجوز هم داد.
آقای خاتون‌اغلو، گفته شده که در این تظاهرات در چند مورد هم پرچم گروه داعش دیده شده. تا چند اندازه این گزارش‌ها صحت داره و انگیزه یا علتش از دید شما چی هست؟
این گزارش البته بله صحت داره. 100 درصد 4 نفر هم پلیس تسکیر کرده و اونهایی هم که دستگیر کرده همین احزاب مخالف اونها رو دستگیر کرده و تحویل پلیس دادن. من فقط یک عکس دیدم و اون عکسی اون آقایی که من دیدم، من فکر نکنم ایشون نه عضو داعش باشه نه اینکه اصلا کلان با این کارها آشنا باشه، به خاطر اینکه اون پرچمی که تو دستش هم نگه داشته بود در عکس نگه داشته بود، اصلا ایشون نمیدونست که این پرچم درست چجوری که اون دستش نگه داره، یعنی درست نگه نداشته بود، به صورت کله معلق اونو نگه داشته بود. حالا من دقیقا نمیدونم این انگیزه چی میتونه باشه. اینا رو من نگاه کردم، اصلا از لحاظ ظاهری هم به اعضای داعش شباهت نداشتن، یعنی نه لباسشون نه بعد ظاهریشون اصلا کلا به اعضای داعش نمیخورد. حالا باید منتظر بود دادگاه باید تشکیل بشه برای اینها، چون اینها پرچم داعش رو که یه گروه تروریستی هست بالا بردن. آنچه که مهمه اینه که احزاب مخالف تا حالا من ندیدم از داعش حمایت بکنن و اینها رو خودشون دستگیر کردن در حد پلیس دادن.
دلقه خاتین‌اغلو بود، روزنامه نگار در شهر باکو در آذربایجان. حسین قویمی با او گفتگو میکرد در مورد تظاهرات و گرد همایی اعتراضی که هزاران تن از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یک شنبه در یک ورزشگاه در حومه باکو برگزار کردند.
اگر اشتباهی که آقای نوری المالکی در عراق کرد و انحصارگری کرد و همه رو پس زد و این طور عراق رو آشوب کشید، اگر این اشتباه را جمهوری اسلامی مسئولین عزیز ما در کردستان، در بلوچستان، در سیستان و در جایی که اقلیت‌های مذهبی وجود دارند بکنه، هر شخص تروریستی میتونه هر کار دلش خواست انجام بده و مردم ساکت میشنن و نگاه میکنن. جمهوری اسلامی باید اجازه بده که این اقلیت‌های قومی و مذهبی به مشاغل بالا برسن و هیچ گونه محدودیتی برایشون وجود نداشته باشه تا مردم خودشون تکلیف خودشون با تروریست ها روشن کنن. اگر شما مردم رو داشته باشید هیچ قدرتی زورش به شما نمیرسه، این رو بدونید و هرچی از مردم زور شید بیشتر ضربه و صدمه میخورید.
از این کار و حرکت گروه داعش خوشنین نیستیم و با مردم ستم کشیده و تحت ستم قرار گرفته سوریه ارواز همدردی میکنیم. اگر رهبر بالاخره دستور بده دستور جاهل صادر کنه، ما با این مردم بالاخره کمکشون میکنیم، میریم به جنگ داعش.
فردا عید سعید قدیره، میخواستم از خانواده مقتول بخوام که ریحانه جباری رو ببخشم. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 23 دقیقه بامداد در تهران رئیس قوه قضاییه ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها هشدار داد در پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند. آقای آملی لاریجانی گفته عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتادند و گفتند فساد همه جا را گرفته است. از وحید پور استاد بشنویم.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف را که به گفتی او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی می‌کنند داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه 20 مهر ماه گفت این یک کار غیر منصفانه است که پرونده هنوز در دادسراست، ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند، اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند رد پای چند وزیر در پرونده. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی چون ردپای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی را برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود تاکید کرده برخی فکر می‌کنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است درباره این سخنان می‌گوید:
در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه انتقادها نسبت به عملکرد قوه قضاییه در ایران چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر افزایش پیدا کرده، نوعی نگاه منفی نسبت به رسانه‌ها در قوه قضاییه وجود داره و این بار پرداختن به مسئله فساد اقتصادی رو به عنوان موضوعی قرار داده برای اینکه به فشار بر رسانه‌ها افزوده بشه و به طور مشخص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها میکنه. بنابراین من فکر میکنم این فقط بهانه است برای کنترل بیشتر رسانه‌ها از طریق قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه ایران علاوه بر رسانه‌ها به نمایندگان مجلس هم هشدار داده و گفته نماینده مجلس حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارن مرتکب میشوند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی هشدار رئیس قوه قضاییه به نمایندگان مجلس را علاوه بر پرونده بابک زنجانی با پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بی ارتباط نمی‌داند.
من فکر میکنم این مسئله هم به مسئله آقای رحیمی برمیگرده، هم به مسئله بابک زنجانی برمیگرده، برای اینکه هر دوی اینها بخشی از اون مسئله نارضایتی از نوعی عدم شفافیت اقتصادی است که در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت. منتها روشنه که در مورد آقای رحیمی چون کسانی که در پرونده حضور داشتن الان خیلی نقش موثری ندارن حکم صادر شده، ولی در مورد آقای زنجانی برای اینکه برخی از اونها هنوز فعال هستند حکم قطعی صادر نشده. من فکر میکنم که مسئله اصلی این هست که قوه قضاییه میخواد که همچنان مسیر بررسی رو غیر شفاف نگه داره، حالا چه در مورد مسئله آقای رحیمی که به پایان رسیده و چه در مورد مسئله بابک زنجانی که هنوز پروندهش باز هست.
در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس اطلاعاتی را از جزئیات پرونده بابک زنجانی منتشر کردند. از جمله امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس بارها وزرای اطلاعات، اقتصاد و نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در مهر ماه سال 90 در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفته بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند.
گزارش وحید پروسا را شنیدید در مورد هشدار رئیس قوه قضاییه ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها درباره اینکه در مورد پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند. اما حالا که بحث مجلس هست، از یک نماینده دیگه در مجلس بشنویم که گفته اگر اسامی بورسیه‌های غیرقانونی اعلام نشه نام 10 نماینده و فرزندان مسئولان دولت قبل رو افشا می‌کنه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
روزنامه شرق چاپ تهران گزارش داده که جواد هروی عضو کمیسیون آموزش در مجلس ایران امکان هر گونه مدارا درباره نماینده‌های برخوردار از بورسیه‌های غیرقانونی را رد کرده و تهدید کرده که شخصاً اسامی را اعلام خواهد کرد. بنابر این گزارش آقای هروی درباره اینکه آیا قرار است مماشاتی درباره قرائت اسامی نماینده‌های حاضر در فهرست بورسیه‌ها صورت گیرد گفته است با هیچ کس تعارف نداریم، اسامی خوانده خواهد شد، منتظریم ببینیم کمیته شکل گرفته چه خواهد کرد. این در شرایطی است که برای نخستین بار حامد قادرمرزی نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس خبر داد ریشه استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر پیشین علوم در افشاگری وزارت علوم درباره بورسیه‌های غیرقانونی بوده است. به گفته نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نام 10 نماینده مجلس در میان فهرست 3000 بورسیه غیرقانونی است که وزارت علوم به تازگی آنها را افشا کرده و برخی از همین نمایندگان در قبال امضا نکردن نامه استیضاح وزیر از وزارت علوم قول گرفتند تا در صورت افشای اسامی نامی از آنها برده نشود. اکنون جواد هروی عضو کمیسیون آموزش نیز میگوید که علاوه بر اسامی نمایندگان، اسامی فرزندان برخی وزرا و مسئولان دولت احمدی نژاد هم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی آمده که به وقت مختزی اعلام خواهد شد. وزارت علوم اعلام کرده از مجموع 3700 بورسیه 1600 پرونده دچار اشکال هستند و این احتمال وجود دارد که ارقام متخلفان بورسیه تا روز معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس کاهش یابد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما، شب زنده داران در ایران در 30 دقیقه بامداد تهران. خبرها رو در ادامه بشنویم و بعد از اون بریم سراغ برنامه صدای دیگر. مینا بهارمست.
با سلام دوباره، خبرگزاری از اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید ترکیه اجازه میدهد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از پایگاه‌هایش برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کند. این خبرگزاری همچنین میگوید مقام‌های ارشد آمریکا تایید کردند که ترکیه با آموزش شورشان میانه‌روی سوریه در خاک خود موافقت کرده است و به نقل از یک مقام ترکیه نیز تعداد شورشیان را که آموزش خواهندی 4000 نفر ذکر کرده که با توجه به سوابقشان انتخاب می‌شوند. بنابر این گزارش، چاکیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه بوده و روز یکشنبه هم تلفنی با اسمت یلماز وزیر دفاع این کشور گفتگو کرد. انفجارهای متعدد روز یکشنبه در مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق ده‌ها نفر را کشت. در یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار جنرال احمد دولایمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از نوازندگی زنان در گروه موسیقی عرفان در کنسرتی در اصفهان جلوگیری شده است. بنابر این گزارش قرار بوده گروه موسیقی عرفان در جریان جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه‌اش را کند، اما به همین دلیل اجرای خود را لغو کرده است. بر پای این گزارش در همین جشنواره به زنان کره‌ای اجازه داده شده برنامه اجرا کنند. برخی مسئولان گروه عرفان گفتند که ظاهرا محمد قطبی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان مانع از نوازندگی زنان شده، اما آقای قطبی به خبرگزاری ایسنا گفته است که گروه عرفان مجوز داشته و دلیل لغو کنسرت را نمی‌داند و در حال بررسی آن است. مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده بودند که جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگ ناملموس از 17 تا 19 مهر ماه در اصفهان برگزار می‌شود. و هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در یک گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در استادیومی در اطراف شهر باکو برگزار شد همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب هنوز به پایان نرسیده و شما در 32 دقیقه بامداد تهران میتونید همراه بشید با رویا کریمی مشت و برنامه صدای دیگر رو بشنوید، برنامه هفتگی رادیو فردا درباره زنان. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید و همچنان هم با ما بمونید. متشکریم که تا این لحظه همراه بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
این صدای دختر بچه ایست که جهان را تکان داد. او فریاد می زند یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند جهان را تغییر دهد. ملاله یوسفزی، دختر بچه مجروح و ترور شده دیروز، امروز یکی از نام‌آورترین زنان جهان و از برندگان جایزه صلح نوبل است. او تولد 16 سالگیش را سال پیش در سازمان ملل با این سخنان جشن گرفت.
Today I'm focusing on women's rights and girls' education.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمیگویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید میکنم.
حتی شلیک طالبان هم نتوانست این صدا را آرام کند. دو سال پیش در همین روزها اتوبوسی که مثل همیشه دانش آموزان دختر را از مدرسه در دره سوات پاکستان به خانه باز می‌گرداند، با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله، و پس از آن شلیک سه گلوله برای لحظه‌ای و فقط لحظه‌ای سکوت را بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. طالبان اما نه ملاله را توانست ساکت کند و نه 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی را که دو روز بعد به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که دیگر شلیک گلوله نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز بدارد. ملاله دوران درمان و نقاهت خود را در حالی در بریتانیا سپری کرد که از 11 سالگی با انتشار خاطرات روزانه‌اش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش او باعث شده بود که جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا شود. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم در سال 2012 ملاله را نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. ملاله در سال 2013 هم توانست برنده جایزه بین‌المللی سیمون دو بووار شود. شهرت ملاله و این جایزه های متعدد را نه گلوله هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برایش به ارمغان آورد، نه مبارزش با مرگ در بیمارستان های پاکستان و بیرمنگام بریتانیا. نام ملاله، دختر 17 ساله پاکستانی، اکنون تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران در میان برندگان جایزه صلح نوبل جای گرفته است. ملاله اکنون سومین زن مسلمانی است که برنده این جایزه جهانی شده. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد ملاله یوسفزایی میگه
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژه‌اش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه، تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی،
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه، و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
9 اکتبر سال 2012 گلوله طالبان در پیشانی و حنجره ملاله جای گرفت. 10 اکتبر سال 2014 نامش در میان برندگان جایزه صلح نوبل اعلام شد. و 11 اکتبر روز شنبه، روز جهانی دختر بچه ها نام گرفته. روزی که در آن جهان برای ساختن زندگی بهتر برای دختر بچه ها تلاش خواهد کرد. شاید تلاش های ملاله برای رفع تبعیض تحصیلی برای دختر بچه ها روزی به نتیجه برسد. شاید روزی برسد که هر دختر بچه‌ای به کتاب، قلم و معلم دسترسی داشته باشد. اما هنوز بسیارند دخترکانی که قربانی تعصبات محلی و تصمیم گیری های خانوادگی می شوند. آنها هنوز کودکند، گیریم که لباس سفید بپوشند و ماتیک روی لبهایشان نمالند. آنها کودکند، این را از شیوهی گل در دست گرفتنشان هم می شود فهمید. هرچند شاید بسیاری از این تازه عروسان کوچک نه لباس سفید توری بپوشند و نه گل در دست بگیرند. حکایت دختر بچه هاییست که پیش از آن که بفهمند به خانه بخت می روند و پیش از آن که بدانند همسر می شوند و مادر می شوند و پیر می شوند بیان که جوانی کنند. همراه هستیم با رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت شناسی، که تحقیق گسترده‌ای در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران انجام داده. خانم مظفریان، وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها در ایران چطوره؟
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده‌ای هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زودهنگام کودکان درگیر هستن. ولی به دلیل اینکه در سال‌های اخیر، مخصوصا از سال 1985 به بعد، آمارهای مدونی رو سازمان ثبت احوال بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردند و طی سرشماری هایی که از تمام کشور انجام گرفته در سه گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال شاید بتونم به شما بگم تعداد ازدواج دخترانی رو که سازمان ثبت احوال در سال 90 ثبت کرد، 220 مورد ازدواج دختر کمتر از 10 سال، نزدیک به 40,000 مورد دختر 10 تا 14 سال و نزدیک به 29,000 مورد دختر 15 تا 19 سال ثبت شده. ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی و اون سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره.
خانم مظفریان، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختری که به سن بلوغ میرسه دیگه کودک محسوب نمیشه. رسیدن به بلوغ رو چطور تشخیص میدن؟
که اون رو بر اساس دو مورد میسنجن، یکی این که به رشد رسیده باشه و یکی این که به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو موکول میکنه به نظر پزشک قانونی. اما اون چیزی که اهمیت داره، طبق آماری که من در سال 90 به شما دادم در مورد دختران، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40,000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26,000 مورد 15 تا 19 سال جزء مواردی هستن که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج‌های رو هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
خانم مظفریان، جز فقر چه دلیل دیگری برای این ازدواج‌های زود هنگام وجود داره؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دخترش رو شوهر بدن، چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربها یا مهریه در قوانین رایج ازدواج ایران هست دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی مجرد این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. اینکه مثلا دختری در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا با عوض شدن نظام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه‌ای وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده، پس علمای در همون سنین شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. این موضوع فرهنگی، موضوع فرهنگی بدی اینه که به هر حال دختر معمولا، این هم در بتونه گذشته داریم که مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن، چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر. مورد دیگه هم بی فرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. بنابراین خیلی علل متعددی وجود داره.
و برای ما بگید که این ازدواج‌های زود هنگام چه تأثیری بر زندگی این بچه‌ها میگذاره؟
ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است. حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیوگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه. بارها و بارها شده در مقالات متعدد تأثیرات طلاق در فرزندان، طلاق فرزندان پدران و مادرانی که از هم جدا شدن مورد مطالعه قرار گرفته، ولی هیچ پژوهشی انجام نگرفته که ببینن در کودکانی که خودشون قربانی طلاق های زود هنگام میشن چه نتایجی روی این افراد خواهد داشت. همونطور که ازدواج یک پدیده دوسویه هست، یعنی پدیده هست که بین زن و مرد یک پیمان زناشویی ایجاد میکنه، در مقابلش ما پدیده دیگری هم داریم به اسم طلاق که اون هم آماراش در کشور کم نیست. در مورد پسرها هم ما آمارهایی داریم. در مورد پسران کمتر از 15 سال در سال 1391 359 مورد و در سال 1390 742 مورد و در سال 1389 1452 مورد ازدواج پسر کمتر از 15 سال ثبت شده. و وقتی که ما به جدولهای دیگه مراجعه میکنیم که اسمش هست توزیع سنی زوجین یا زوجها در زمان ازدواج، میبینیم که تعداد بیشماری از این پسرها با زنانی ازدواج میکنن که 20 سال یا 30 سال باشون اختلاف سن دارن. البته پدیده طلاق در مورد همین پسرها هم حاکم هست و فکر میکنم که باید در مورد موضوع پسرها هم این مسئله طلاق و ازدواج مورد نگرانی قرار بگیره و بهش توجه بیشتری.
با پایان گفتگو با رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن ایران، به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد این برنامه و مسائل مطرح شده در اون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.